اقدامات مشترکی در بستر دی‸۸ همچون ایجاد بانک مشترک ایده و سرمایه دی‌۸، ایجاد خانه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مشترک، برگزاری تورها و نشست‌های علمی و فناوری، اختصاص فرصت‌های آموزشی و مطالعاتی، بورسیه‌های تحصیلی و تبادل استاد و دانشجو، ارائه تسهیلات کارآفرینی برای جوانان، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت حل مشکلات اشتغال جوانان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های دستاوردها و تولیدات دانش‌بنیان را با همکاری اعضا عملیاتی کنیم.
رئیس جمهور کشورمان در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان نیز شرکت کرد و به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین تحولات در منطقه غرب آسیا پرداخت و 5 پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه پس از پایان جنگ را ارائه کرد.
خروج سریع اشغالگران صهیونیست از غزه و کرانه باختری، تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، فراهمسازی ترتیب سازوکارهای لازم جهت بازگشت مردم به محل زندگی خود و تمهیدات لازم جهت بازسازی همچنان باید جزء مطالبات اولویت دار ما و دیگر مجامع بین المللی باشد. مایلم تأکید کنم که جمهوری اسلامی ایران از هر گونه توافق فلسطینی که مورد رضایت ملت فلسطین و اجماع کلیه گروه های فلسطینی باشد استقبال و از آن حمایت می کند.
همچنین آقای پزشکیان در حاشیه سفر به قاهره در مهمترین دیدارهای خود با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. رئیس جمهور کشورمان در دیدار با رئیس جمهور مصر ضمن تشکر از میزبانی و برگزاری بسیار خوب این اجلاس، اشتراک گذاری توانمندی ها و امکانات کشورهای اسلامی در چارچوب پیمانهای منطقه‌ای و بین المللی از جمله سازمان دی‌۸ و سازمان همکاری اسلامی را بسیار با اهمیت خواند. رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار با بیان اینکه منطقه با وقایعی که اخیراً بر غزه، لبنان و سوریه رفته دوچار تهدیدات اساسی شده است، تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی در سوریه را بی‌سابقه دانست و افزود:
موضع مصر در قبال تحولات سوریه شکل‌گیری دولتی فراگیر در این کشور است.
در حال حاضر سطح مبادلات دو کشور نزدیک به 1,000,000 دلار است. همین حجم اندک می‌تواند زمینه مناسب برای برقراری روابط اقتصادی میان دو طرف و در نهایت تنش‌زدایی باشد. نزدیک به 1,200,000,000 نفر مسلمان در کشورهای گروه دی‌۸ زندگی می کنند که حدود 60% جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهد. حجم تجاری میان اعضا اما به حد ظرفیت ها نیست. آقای همتی وزیر اقتصاد که همراه رئیس جمهور کشورمان بود در حاشیه اجلاس دی‌۸ گفت:
حجم تجارت بین این کشورها الان 125 میلیارد دلاره، ولی پیش بینیشون اینه که بتونن تا 2030 برسونن به 500 میلیارد دلار.
در خصوص اجلاس دی‌۸ گفتگو میکنم با دکتر عبدالله سهرابی، دیپلمات با سابقه کشورمان. آقای دکتر سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان رادیو ایران برنامه جهان سیاست.
آقای دکتر سهرابی، سفر دکتر پزشکیان نخستین سفر بالاترین مقام رسمی کشورمون با همراه هیئت عالی رتبه به مصر طی 13 سال گذشته است. آیا روابط ایران و مصر بعد از این سفر وارد مرحله جدیدی میشه؟ شما چشمانداز روابط ایران و مصر رو چگونه میبینید؟
1.3 میلیارد جمعیت کل جهان در این 8 کشور قرار گرفته، یعنی بیش از 60-40% جمعیت کل مسلمان ها در این 8 کشور وجود داره و در مقیاس جهانی 13% کل جمعیت جهان به حساب میاد. کشور مصر که پذیرا و میزبان این اجلاس بود، به جهت هم فرهنگی و هم جمعیت مسلمان ها خب یک ظرفیت بسیار بالایی هم در جهان عرب و هم در جهان اسلام همیشه بوده. از حیث فرهنگ خب غلبه میکنه به همه کشورهای عربی. خیلی تلاش شد، چه در دولت‌های گذشته، چه تاکید مقام معظم رهبری، چه اون اصل اساسی و سه اصل تغییر ناپذیری سیاست ما که اصل عزت، حکمت، مصلحت هست. ما همواره دنبال ارتباط با همه کشورها هستیم. این سیاست کلی ما بارها و بارها و به کرات اشاره شده. اراده دو کشور و مقاماتشون برای توسعه همکاری ها هست. موانع امنیتی اینها اونا ملاحظات دارن که امیدوار هستن با توجه قول و وعده هایی که داده شده باب ارتقاء سطح سفارتخونه هامون انشالله گسترش پیدا بکنه.
سپاسگزارم. بخش مهمی از جلسه سران دیهشت بر موضوعات غزه، لبنان و سوریه متمرکز بود. رئیس جمهور در نشست اجلاس دیهشت با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه بر لزوم همگرایی بیشتر و اقدامهای عملی فوری برای جلوگیری از این جنایات ها تاکید کردند. چه اقداماتی برای جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه باید انجام بشه؟ اعضای دیهشت در این خصوص چه ظرفیت ها و اشتراکاتی دارن؟
شاید اولویت همه جهان اسلام و جمهوری اسلامی و حتی دوستان مشارکت کننده که برعکس بقیه اتحادیه ها و مجموعه سازمان های اقتصادی یا مثل دیهشت، مثل ایکو، مثل بیریکس داره تشکیل میشه، از سه قاره حضور دارن. مهمترین موضوع به نظر من وحدت کشورهای عضو دیهشت هست. به نظر من بهترین روش اول اینه که راه‌های اقتصادی تعامل تجاریشون با اسرائیل قطع بکنن، چون امروز افکار عمومی همه جهان نسبت به اسرائیل دیگه به جایی رسیده که اصلا انسان حالت تهوع بهش دست میده. یعنی درندگی و یورش وحشیانه برخورد کردن با افکار عمومی با مردم فلسطین، دیگه زن و بچه و کوچک و مسجد و بیمارستان و خبرنگار هیچی نمیشناسه. همه تاکتیک و روش‌های رژیم صهیونیستی این که فلسطینی‌ها اونجا نمانند، اما مردم موندن در باریکه غزه واستادن و این همه تلفات، ولی دست از خاک کشور و زادگاهشون و قبله اول مسلمین ور نمی‌دارن. و امروز تکلیف و وظیفه همه جهان اسلام، مخصوصا جمهوری اسلامی که طلایه دار هست با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و یقینا هم پیروزی نهایی با مسلمان ها و با غزه و مردم فلسطین خواهد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر سهرابی، دیپلمات با سابقه کشورمون، و حضورتون در برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار.
شما و شنوندگان عزیز فرهیخته جهان سیاست رادیو ایران رو به خدای منان می سپارم و سلام.
میکروفون خبرساز.
بهترین الگو برای زنان و دختران جامعه ما. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
مقصود از الگوگیری از سیره معصومین این است که روح و محتوای آن سیره رفتاری را درک کنیم و آن را در شکل‌ها و کالبدهای نوین طبق اقتضای شرایط زمانی و مکانی خیش تحقق دهیم. گرایش به الگو و تأثیرپذیری از آن در امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی از جمله گرایش‌های فطری انسان است و فطرت کمال‌جویی انسان او را وادار می‌کند تا برای رسیدن به هدف و کمال از بهترین الگوها استفاده کند. مریم فرزی، کارشناس مذهبی.
نوع تعلیم و تربیتی که حضرت زهرا به فرزندانشون دادن در حوزه آموزه‌های دینی، در حوزه مردمداری، حکایت از این میکنه که چقدر ایشون نهایت ملاتفت و تربیت درست رو داشتن برای فرزندانشون که چنین فرزندانی رو تربیت کردن. خب این یعنی سبک زندگی.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از جمله الگوهای معرفی شده از این خاندان مطهر است. هر یک از رفتارهای ایشان دارای حقیقت است که آن را به سادگی و با تحلیل و استنباط میتوان در همه زمانها و در همه ابعاد فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به کار برد. البته رفتارهایی هم در سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها وجود دارد که عیناً قابل اقتباس و پیروی است، مانند عبادت و دعا، احترام به همسر، رفتار مناسب و مهرورزی به خانواده. پس الگوها منحصر به زمان و مکان نیستند و در همه عصر می توان برای الگوگیری به آنها مراجعه کرد.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین، خطبه های فاطمه زهرا، چه اونجایی که در مسجد بیان کردن در مقابل مهاجر انصار، چه اونی که با زنان مدینه در میان گذاشتن، هم سیاست توش هست، هم معرفت توش هست، هم شکایت توش هست، هم منقبت توش، همه چی یه چیز فوق‌العاده ایست، اونم در بهترین و عالی‌ترین الفاظ، شبیه خطبه‌های نهج البلاغه. تربیت کننده امام حسن، تربیت کننده حسین ابن علی، تربیت کننده زینب. می‌بینید این خصوصیات کنار هم که قرار می‌گیره، حقاً و انصافاً یک شگفتی عظیم عالم وجود رو به انسان نشان میده.
ای دخت گل، ای یاسمین، ای اسوه زندر زمین، ای آسمان از تو متین، ای فاطمه بنت نبی، عشق محمد با علی.
الگوپذیری انسان امروز از آن بزرگواران در واقع یافتن راه‌ها و خطوط اصلی زندگی اسوه‌های دینی و چگونگی رسیدن به کمال و شکوفایی استعدادهاست و این مسئله ارتباطی به زمان و مکان خاصی ندارد.
با تحلیلگران
سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، عصر جمعه اعلام کرد این کشور به همراه عراق در دو عملیات مشترک جنوب فلسطین اشغالی و منطقه یافا را مورد حمله قرار داده. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای درباره حمله موشکی بامدادی امروز شنبه به تل آویو تاکید کرد موشک هایپرسونیک که فلسطین دو هدف خود را در یافای اشغالی با دقت مورد اصابت قرار داد و سامانه‌های رهگیر دشمن در مقابله با آن ناکام ماندند. یحیی سری با اشاره به اینکه در حمله به جنوب فلسطین اشغالی هدفی حیاتی مورد تهاجم قرار گرفته گفت:
این عملیات با استفاده از چند پهپاد انجام شده و اهداف آنها محقق شده است. در عملیات دوم نیز یک هدف نظامی در منطقه اشغالی یافا با پرندهی بدون سرنشین مورد تهاجم قرار گرفته و هدف این عملیات نیز محقق شده است. یمن با هر گونه تنش‌زایی از سوی آمریکا و اسرائیل مقابله به مصر خواهد کرد. یمن در حمله به تأسیسات راهبردی رژیم صهیونیستی و تحرکات نظامی آمریکا تردید نخواهد کرد. تداوم جنایت‌ها در نوار غزه تنها حملات و عملیات‌های مشترک یمن و مقاومت اسلامی عراق را تشدید خواهد کرد. عملیات‌ها تا زمان توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و برداشتن محاصره این منطقه ادامه خواهد داشت.
سازمان ستاره داوود رژیم اسرائیل از زخمی شدن دست کم 18 نفر در اثر حمله موشکی منتسب به یمن به شهر تل آویو خبر داد. عبدالرحمن راجح، کارشناس مسائل یمن، در خصوص جزئیات این حمله میگوید:
اینها واقعا از حملات ارتش یمن کلافه شدند. تقریبا یک سال و سه ماه که یمن وارد این عملیات نظامی و این نبرد برای کمک به مردم غزه انجام داده.
جنگنده های رژیم آپارتاید اسرائیل مناطقی از یمن را هدف حملات سنگین خود قرار دادند و بلافاصله انصار الله یمن نیز با هایپرسونیک های خود به دو هدف حیاتی در قلب اراضی اشغالی حمله کرد. خبرهایی نیز از حمله موشکی به ناو هواپیمابر آمریکایی مخابره شده است. تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن در شرایطی صورت گرفت که یوسی بهوشع، تحلیلگر مسائل نظامی، میگوید:
هدف قرار دادن شهرکی در قلب تل آویو از سوی یمن یادآور این نکته است که جنگ به طور کامل پایان نیافته است، زیرا میلیون‌ها یهودی در مرکز تل آویو در نیمه‌های شب با صدای هشدار وضعیت قرمز در نتیجه پرتاب موشک از سوی یمن از خواب بیدار شدند تا به پناهگاه بروند. و ذکر این نکته ضروری است که در واقع رهگیری این موشک موفق نبود. در واقع باید گفت عملیات تهاجمی ما حوثی‌ها را نه تنها منصرف نخواهد کرد، بلکه به توانایی و نیات آنها برای ادامه شلیک موشک و پهپاد به سمت شهرک‌ها و آسیب رساندن به کشتیرانی و همچنین تجارت جهانی ما در دریای سرخ و قدرت نظامی ما و نیز انتقال انرژی آسیب اقتصادی عظیمی که بیش از یک سال است ادامه دارد وارد می‌کند.
در خصوص اهمیت ادامه مبارزات یمنی‌ها علیه رژیم صهیونیستی گفتگو می‌کنم با دکتر مرتضی رحیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما آقای دکتر رحیمی، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام بر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر رحیمی، حالا این پرسش مطرح میشه که آیا این آغاز همان جنگ سرنوشت ساز بین یمن و رژیم اسرائیل؟
اون چی که در صحنه غرب آسیا اتفاق افتاده، به هر حال ما هر روز شاهد یک تحول جدید در این عرصه هستیم و منشأ و ریشه این تحولات هم ظلم تاریخی که به ملت مظلوم مسلمان فلسطین شده و این ظلم و ستم در طول بیش از 7 دهه و نزدیک 8 دهه ادامه داره و تا این ظلم و ستم هم وجود داره قطعا درگیری ها و نبرد ادامه داره و مردم یمن و ملت عزیز یمن هم اصل موضوع اقدامات نظامی اونها علیه تجاوز و ظلمیه که به مردم غزه اتفاق افتاده و گفتن که تا این نبرد ادامه داره و این ستم ادامه داره اونها اقدامات خودشون ادامه میدن و ما شاهد آخرین اقدامات اونها در روز گذشته، در شب گذشته بودیم که خود ارتش رژیم صهیونیستی هم به اون اذعان کرده و تلفاتی که از این بابت گرفتن. قطعا این رویارویی ادامه خواهد داشت و ملت مظلوم فلسطین چشم امیدشون به در واقع همراهی همه امت اسلامی و به ویژه جبهه مقاومت هست در سرزمین‌های اسلامی. اون چی که مسلمه این رویارویی ادامه خواهد داشت. رژیم صهیونیستی چاره‌ای جز این که سرزمین‌های اشغالی رو رها بکنه و ساکنین اون برگردن به سرزمین‌هایی که در اون زندگی می‌کردن نخواهد داشت. ممکنه امروز یا فردا این اتفاق نیفته، ولی این اتفاق نتیجه محتوم مقاومت مردم مسلمان در سرزمین‌های مختلفه. ظاهر حوادث ممکنه بعضی از حوادث خیلی هم تلخ باشه، ولی در بطن اون حتما بیداری بیشتره که امت اسلامی داره و ما شاهد تحولات جدیدی در های مختلف خواهیم بود و باید در انتظار پیروزی ملت فلسطین و مردم در زمین‌های دیگه اسلامی علیه ظلم و تجاوزهایی که بهش هستیم و ما شاهد دگرگونی در این نگاه اونها باشیم و فکر نکنن که فقط اسرائیل به فلسطینی ها بسنده میکنه و یا لبنان و یا سوریه. اگر اونها بیدار بشن حتما خطرات بیشتری متوجه کشورهای اونها هم خواهد بود و این پیام رو داره که باید ملت یمن، نه تنها ملت یمن بلکه سایر ملت ها و حکومت ها و دولت ها توجه داشته باشن که خودشون رو تسلیم زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی نکنن.
متشکرم از همراهیتون جناب آقای دکتر رحیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا با برنامه این جهان سیاست. خدا نگهدار.
تشکر و خداحافظی میکنم از عزیزان شنونده برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار شما.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
افزایش نیروهای نظامی آمریکا همزمان با دیدار هیئت آمریکایی با جولانی در یکی از هتل‌های دمشق. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه به 2000 نفر رسیده است. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که مقام‌های ارشد آمریکایی برای اولین بار پس از سقوط دمشق به جهت دیدار با سرکرده‌های هیئت تحریر شام که هنوز در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور قرار دارد وارد دمشق شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
با تأکید بر ادامه حمایت آمریکا از نیروهای مسلح در شمال سوریه مخالف بهبود روابط ترکیه با سوریه در شرایط کنونی هستیم.
شواهد بسیاری از ردپای رژیم اسرائیل و ترکیه در تحولات سوریه وجود دارد و در این میان حضور آمریکا در این کشور با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا پیشتر نیز چندین میدان نفتی سوریه را در اشغال داشتند و به سرقت نفت سوریه مشغول بودند، بنابر ادعای رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، افزایش نیروهای آمریکایی در جهت مهار یک جنگ داخلی می باشد و افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در این کشور برای رسیدگی به نیازهای تغییر مأموریت ائتلاف آمریکایی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا:
ما اختیار نفت رو در سوریه در دست داریم و به همین خاطر شماری از نیروهای آمریکایی اونجا ماندن. ما نفت اونجا رو در اختیار داریم و خودمان تصمیم میگیریم که چه کارش کنیم.
پایگاه نظامیان آمریکایی در سوریه در مناطق شمال شرق و جنوب شرق این کشور متمرکز است و میادین نفتی و گازی در شمال شرق سوریه در کنترل نظامیان آمریکایی است. پنتاگون پیشتر تاکید کرده بود که با وجود تحولات در سوریه و سقوط دولت این کشور، نظامیان آمریکایی قصدی برای خروج از سوریه ندارند و رسانه‌های آمریکایی سفر هیئت آمریکایی به سوریه را به عنوان نخستین تعامل دیپلماتیک با حاکمان جدید سوریه بعد از سقوط دولت بشار اسد یاد می‌کنند. لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا:
موضوع مهم برای من نفته. به همکاریمون با نیروهای دموکراتیک سوریه که داعش رو نابود کردن ادامه میدیم و مطمئن میشیم که اونها میدانهای نفتی رو نوسازی کنن و درآمدش به اونها برسه و هزینه تعهدات کوچکمون در آینده رو پرداخت کنه.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، خاطر نشان کرده که در هفته گذشته نشستی با مشارکت اردن، ترکیه، عراق، کشورهای خلیج فارس، مصر و شرکای اروپایی برای تعیین انتظارات از دوران گذر سوریه برگزار کرده و این در حالی است که رژیم صهیونیستی در سایه انفعال معارضین مسلح حاکم بر دمشق همچنان در حال جولان در جنوب سوریه، تخلیه روستاها و شهرک‌های حومه قنیطره و پیشروی به سمت اماکن باستانی و خط مواصلاتی دمشق بیروت است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه جهان سیاست. امیدوارم که در انتظارتون بهترین ها باشه. خداوند یار و نگهدارتون، موفق و پایدار و پیروز باشید.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 radioiran.ir ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
زنان قدرتمند بانوانی هستند که هنگام روبرو شدن با چالش ها و مشکلات زندگی، با تکیه بر تجربه ها و شکست ها و درس هایی که از زندگی آموختن، قوی تر از قبل بر مشکلات پیروز میشن. زنان قدرتمند با کمک تجارب ارزشمندشون با نیروی توکل و امید نه تنها مسیر رو برای خودشون روشن میکنن، بلکه به دیگران هم کمک میکنن تا در تاریکی های زندگی نور رو پیدا کنن و پیش برن.
نقش زنان یه نقش بی‌بدیلیه. آینده احتیاج داره به این حضور زنانه در مجموعه حضور ملی. پس بایستی ما راجع به مسئله زن و حفظ این ظرفیت که در جامعه ما وجود داره تلاش کنیم. این دلیل اوله برای اینکه باید به مسئله زن بپردازیم. دلیل دوم مسئله خانواده است. مسئله خانواده مسئله بسیار مهمی است. پایه اصلی است در جامعه، سلول اصلی است در جامعه. نه اینکه اگر این سلول سالم شد سلامت به دیگرها سرایت میکنه، یا اگر ناسالم شد عدم سلامت به دیگرها سرایت میکنه، بلکه به این معنا که اگر سالم شد یعنی بدن سالمه دیگه، چون بدن که غیر از سلولا چیز دیگه ای نیست. هر جهازی مجموعه سلول هاست. اگر سلولا رو تونستیم ما سالم کنیم، پس سلامت اون جهاز رو دیگه داریم. یعنی اینقدر این اهمیت داره. در جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه، بالخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البته همچنین در زمینه‌های غیر فرهنگی. بدون خانواده‌های خوب امکان پیشرفت نیست. خانواده لازمه. حالا نقض نشه که در غرب شما میگید خانواده نیست، پیشرفت هم هست. اونجا که در غرب امروز داره در ویرانی بنیاد خانواده روز به روز بیشتر نمودارهاش ظاهر میشه، اینا اثرشو خواهد بخشید. هیچ عجله‌ای نباید داشت. حوادث جهانی، حوادث تاریخی اینجور نیستش که زود بازده و زود اثر باشه. اینا به تدریج اثر خواهد گذاشت، کما اینکه تا حالا هم اثر گذاشته. اون روزی که غرب به این پیشرفت دست پیدا کرد، اون روز هنوز خانواده سر جای خودش بود در غرب. حتی مسئله جنسیت با همون رعایت‌های اخلاقی جنسی، البته نه به شکل اسلامی، به شکل خاص خودش وجود داشت. اینو کسی با معارف غربی آشنا باشه، هم در اروپا و هم بعداً در آمریکا، میبینه، مشاهده میکنه. این مسئله جنسیت، مسئله رعایت‌های اخلاقی دو جنس نسبت به یکدیگر، مسئله حیا، پرهیز از تهمت، اینا چیزایی بود که اون روز وجود داشت. این بیبندواری‌ها و اباحی‌گری‌ها به تدریج اونجا به وجود آمده. اون روز خب که زمینه‌های فراهم شد، وضع امروز هم فردای اونها رو رقم میزنه، یه فردای بسیار تلخ و سختی.
صدایی صفا، یه صدای پرتنین مندمیه، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی.